دستور رئیس جمهور برای تعیین تکلیف وضع دستگاه‌های زباله‌سوز مازندران. در نخستین روز سفر رئیس جمهور به مازندران، ده‌ها طرح عمرانی به بهره‌برداری رسید. سد قیزقلعه‌سی، طرح مشترک آبی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان آماده افتتاح. با بهره‌برداری رسمی از این سد، آب زمین‌های پایین‌دست و رونق کشاورزی تأمین شود. و شهادت 4 فلسطینی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه در اردوگاه نوسیرات. ادامه تظاهرات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم غزه. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری ساعت 8 صبح رادیو ایران خوش آمدید. من فرهاد گرجی خبرها را با آگاهی می‌رسانم. رئیس جمهور به استاندار مازندران و معاون اجرایی خود دستور داد برای تعیین تکلیف وضع دستگاه‌های زباله‌سوز استان زمان مشخص شود و در صورت انجام نشدن کار مسئولان مربوط عزل شوند. آقای رئیسی در جلسه شورای اداری استان مازندران گفت در مازندران به عنوان استان مسافرپذیر مسئله محیط زیست اهمیت دوچندانی دارد و حل مسئله زباله‌سوزها در اولویت است.
این دستگاه زباله‌سوز دیدیم، نمیدونم در نوشهرم رفتیم ولی در ساری من یادمه که رفتیم دیدیم. اونجا من با مسئولین مربوطه صحبت کردم، آقای دکتر نوری زمان تعیین کنید، اگر تا اون زمان اینها کار رو سامان ندن حتما خلیت کنید.
رئیس جمهور بر تسهیل فرآیندهای مرتبط با کسب و کار تاکید کرد و گفت اگر دولت نقش خود را به درستی انجام دهد، مشارکت مردم در تولید عملیاتی می شود. آقای رئیسی روستای خرماکلای مازندران را نمونه عملیاتی از مشارکت مردم در تولید عنوان کرد.
من سر زدم به این روستای خرماکلا، در اونجا دیدم که یه کار کاملا مردمی، یعنی جلوه مشارکت مردم رو آدم میشد اونجا دید. وقتی میگه مشارکت مردم، کاملا ما اونجا یه کار مشارکت مردمی دیدیم که در یک روستا توسط خود روستایی ها و توسط عناصر فعال روستا اتفاق افتاده. این یک جلوه و یک تابلویست از ما میتوانیم. تولید بسیار ارزشمند، تولید صادراتی با ارزش افزوده، با ایجاد اشتغال.
در همین حال در نخستین روز سفر رئیس جمهور به مازندران، ده‌ها طرح عمرانی به بهره‌برداری رسید. همزمان با دور دوم سفر استانی رئیس جمهور به مازندران، شماری از وزیران و معاونان رئیس جمهور با حضور در شهرهای استان برخی طرح‌های اقتصادی و عمرانی را افتتاح کردند.
همزمان با سفر رئیس جمهور مازندران، اعضای کابینه هم به شهرستان ها رفتند. وزیر راه و شهرسازی در ساری 8434 واحد مسکن مهر را به متقاضیان واگذار کرد.
مجموعا 20000 واحد از طرح نهضت ملی در استان به اتمام رسیده. در سه شهرکی که در سفر گذشته تعریف شده بود که بیش از 220 هکتار از وسعت این شهرک ها و ظرفیت حدود 20000 واحد مسکونی داره، ان شاء الله عملیات اجراییش آغاز میشه. یعنی ما به 70000 واحد افزایش پیدا میکنه عملیات نهضت ملی.
همچنین وزیر راه مرحله نخست بوستان جنگلی شهید نوبخت ساری را هم افتتاح کرد. بوستانی 1260 هکتاری که البته فاز نخست آن 260 هکتار است. وزیر بهداشت در بابل و در حاشیه بهره برداری از ساختمان بیمارستان فوق تخصصی اطفال شمال کشور، مرکز جامع دیالیز و دانشکده دندانپزشکی از توسعه گردشگری سلامت گفت.
با توجه به پیشرفت‌هایی که الحمدلله در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ما داریم، خیلی از کشورهای مجاور ما یا دوردست برای درمان خودشون آماده هستن که به ایران مراجعه کنن. ما در سال پیش 1.5 میلیون نفر برای درمان خودشون به کشور ما مراجعه کردن.
وزیر جهاد کشاورزی در نور و محمود آباد در حاشیه بازی از طرح‌های گلخانه‌ای از حمایت دولت از محصولات مهم کشاورزی خبر داد.
همه سیاست‌های صادراتی و وارداتی که در ارتباط با برنج اتخاذ میشه در کشور، هدف اولمون حمایت از تولید این محصول در کشور هست.
معاون علم و فناوری رئیس جمهور در پارک علم و فناوری مازندران با اشاره به محدودیت مکان برای شرکت‌های دانش‌بنیان از سیاست‌های حمایتی برای این شرکت‌ها خبر داد.
سیاست اصلی حمایتی ما در کنار وزارت علوم از این پارک اینه که کمک کنیم با ابزارهای قانون جهش و ابزارهای کمک به شرکت‌هایی که مایل به استقرار هستند در پردیسا، زیرساخت‌های فیزیکی و استقرار شرکت‌ها رو تو این پارک توسعه بدیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در کلاردش از ضوابط ساخت و ساز در حریم رودخانه حفاظت شده سردابود گفت:
ما خوشبختانه بعد از 35 سال تقریبا ضوابط استقرار کلا بازبینی کردیم در این دولت و ضوابط استقرار ما به نوعی شناور هست، منطبق بر شرایط توپوگرافی منطقه، کوهستانی بودن، دشتی بودن، قابل انطباقه که خوشبختانه ضوابط استقرار جدید که از امروز گفتیم حتما ابلاغ بشه و شهرستان از این ضوابط تبعیت بکنه، خیلی از مشکلات مردم رو مرتفع میکنه.
و رئیس سازمان امور اراضی کشور در سوادکو از بازگشت اراضی مستثنیات به مردم و رفع اختلافات مردمی با منابع طبیعی گفت:
در سطح کشور حدود 75% اراضی کشاورزی رفع تدخل انجام شده. در بعضی از استانها مثل استانهای شمالی و استان تهران و البرز به دلیل مشکلات فنی و حقوقی یه مقدار این تر عقب هست. سعی میکنیم ان شاءالله حتی 80% تا پایان امسال باشه مشکل رفع تدخلات این استانها هم برطرف بشه.
حسین قبادی، خبرگزاری صدا و سیما، ساری.
دستور رئیس جمهور برای بسیج همه امکانات و امدادرسانی به سیل زدگان خراسان رضوی. آقای رئیسی در گفتگوی تلفنی با استاندار خراسان رضوی ضمن پیگیری آخرین اخبار و اقدامات انجام شده دستور داد به سرعت و با تمام امکانات به وضع سیل زدگان و آسیب دیدگان رسیدگی شود. رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر از کمک رسانی به بیش از 1000 نفر در سیل و آب گرفتگی استان خراسان رضوی خبر داد. آقای محمودی گفت 2039 نفر از سیلاب خراسان رضوی متاثر شدند که امدادگران هلال احمر تا ساعت 22 دیشب به 1162 نفر آسیب دیده از سیلاب امداد کردند. همچنین 18 نفر با تلاش امدادگران از سیل نجات داده شدند. به گفته رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با تلاش 59 تیم عملیاتی آب جمع شده در 198 باب منزل مسکونی تخلیه شد و 8 نفر هم اسکان اضطراری داده شدند. اما سد قیزقلعه سی طرح مشترک آبی دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان آماده افتتاح شد. با بهره برداری رسمی از این سد علاوه بر تامین آب زمین‌های پایین دست و رونق کشاورزی، زمینه توسعه اقتصادی منطقه و گردشگری هم فراهم می‌شود.
سد قیزقلعه سی آماده بهره برداری است. بزرگترین و مهمترین طرح آبی شمال غرب کشور. گلگون مجری طرح.
سد قیزقلعه سی در فاصله 12 کیلومتری پایین دست سد خدافرین واقع شده است.
سدی خاکی با هسته روسی با ارتفاع 37 متر و طول تاج 850 متر. صالحی سرناظر سد قیزقلعه سی.
با احداث سد قیزقلعه سی سالانه 2 میلیارد متر مکعب از آب رودخانه ارس تنظیم میشه که 1 میلیارد متر مکعب برای سهم ایران و مابقی 1 میلیارد متر مکعب برای جمهوری آذربایجان تنظیم خواهد شد.
غفارزاده، مدیر عامل آب منطقه ای استان.
طول کانال این سد حدود 144 کیلومتر است که 52 کیلومتر آن در استان آذربایجان شرقی و 92 کیلومتر آن در استان اردبیل واقع شده است.
اجرای کامل همه توسط مهندسان ایرانی صورت گرفته.
از پیچیدگی های طرح، تنوع و تعداد دریچه های هیدرومکانیکال شامل دریچه های سرریز و آبگیر کشاورزی می باشد و همچنین به خاطر شرایط خاص محیطی در واقع سد، انحراف آب رودخانه به صورت چند مرحله اجرا شده.
استفاده بهینه از منابع آب و خاک، استفاده از حقابه‌های مرزی، توسعه کشاورزی مدرن و صنعتی، ساماندهی عشایر ارسباران و توسعه گردشگری از جمله اهداف اجرای این سد است.
تأمین آب کشاورزی پایین دست به وسعت 74 هزار هکتار که دو استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل از این آب بهره‌مند خواهد شد.
با هزینه بالغ بر 5000 میلیارد تومان این سد آماده بهره برداری و افتتاح می باشه که انشالله با حضور رؤسای محترم جمهور دو کشور این سد به زودی به بهره برداری خواهد رسید.
با آبگیری سد گزگلسی بخشی از جاده قدیم زیر آب رفته و جاده جایگزین به طول 7.5 کیلومتر احداث شده. با بهره برداری از این سد امکان احداث نیروگاه 40 مگاواتی برای هر دو طرف وجود داره. قربانی، خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان خدافرین، سد گزگلسه.
مدیر عامل شرکت راه آهن میگوید سرعت بازرگانی قطارهای باری در کشور 5 کیلومتر بر ساعت است، اما آمار ماهنامه این شرکت نشان می‌دهد سرعت بازرگانی قطارهای باری در نیمه دوم سال به زیر 3 کیلومتر بر ساعت رسیده است، شاخصی که در رشد ترانزیت ریلی و درآمدهای آن اثرگذار است.
سرعت، قیمت، کیفیت و انتقال بار، حمل و نقل ریلی را در صدر فهرست صنعت حمل و نقل قرار داده. اما چند سالی است پای سرعتش میلنگد. قاسمی، وزیر سابق راه و شهرسازی:
در مدهای حمل و نقلی کشور شرایطمون اصلا خوب نیست. یعنی ما امروز در بخش ریلی کشور سرعت قطارمون در بخش باری کمتر از 10 کیلومتر بر ساعت.
حالا هم مدیر عامل راه آهن میگوید بخش مهم کاهش سرعت سیر قطار باری خارج از حوزه ریلی است و به سایر دستگاه ها مربوط می شود. صالحی، مدیر عامل راه آهن:
میخواد هزینه دموراژ بندر نده، از واگن ما به عنوان انبار کالا استفاده بکنه. ولی میبینیم میره تو بندر 5 روز، 10 روز، گاهی اوقات حتی بیشتر متوقف میمونه.
مدیر عامل سازمان بنادر اما میگوید در بندر شهید رجایی یک پایانه خاص ریلی با تجهیزات پیشرفته برای تخلیه و بارگیری ساخته شده و باری روی کشتی نمیماند که هزینه توقفش متوجه صاحبان بار یا بنادر باشد. صفایی، مدیر عامل سازمان بنادر:
داخل بندر شهید رجایی که عمده فعالیت کانتینرمون انجام میشه، یه ترمینال مجهز ریلی کانتینری داریم با 3 خط در واقع قطار، ماکسیموم تو چندین ساعت قبل از یک روز حتما بارگیری انجام بده.
رستمی، مدیر حمل و نقل اتاق بازرگانی:
بندر امیرآباد ما به ریلی رو هم وصله. چند درصد کالا الان از بندر امیرآباد داره جابجا میشه توسط ریل؟ زیر 1%.
بر اساس اعلام شرکت‌های حمل و نقل ریلی، حمل بار چه بار خارجی و چه بار داخلی با مشکل روبروست. به طور مثال 12 روز طول می‌کشد که یک بار از تهران به مشهد برسد. رجبی، مدیر عامل یک شرکت حمل و نقل ریلی:
درآمد سال 1399 ما و الان که 1403 شاید بیشتر از الان بوده. بعضی از مسیرهای دو خطمون تا روز 150 کیلومتر در روز یا حتی مثلا 170 کیلومتر 200 کیلومتر ما همیشه میتونستیم روش حساب بکنیم، اما الان تقریبا 2 برابر سال 99 داریم محاسبه میکنیم چرخه واگنمونو.
بر اساس آمار شرکت راه آهن، سرعت بازرگانی قطارهای باری در سال 1402 به کمتر از 3 کیلومتر بر ساعت کاهش پیدا کرده. این یعنی کاهش ترانزیت که بر اساس برآوردها اگر سالی 10 میلیون تن بار از طریق ریل ترانزیت شود، 3 تا 5 میلیارد دلار درآمد به همراه دارد. البته به شرط سرعت بالا. لیلا ساکی، خبرگزاری صدا و سیما.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها جریمه های سنگینی برای محتکران و سوداگران بازار مسکن در نظر گرفته است. به گفته آقای نوروزی، در این قانون برای موجران معافیت های مالیاتی هم در نظر گرفته شده که می تواند به آرامش در بازار اجاره بهای مسکن کمک کند.
قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، موضوعی که در برنامه گفتگوی ویژه خبری با آماری از میزان مستاجران در کشور آغاز شد. نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
در کشور ما حدود 31% از مردم مستاجر هستند.
تکمیل سامانه املاک و اسکان به عنوان سامانه‌ای برای شفافسازی اطلاعات در زمینه املاک و مستغلات یکی از ویژگی‌های قانون ساماندهی اجاره بهای مسکن است. نوروزی، مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی:
یکی از خلاهایی که ما در بازار اجاره داشتیم عدم اشراف اطلاعاتی حاکمیت بود که بتونه محتکرین رو شناسایی کنه، سوداگرها رو شناسایی کنه، خدمت شما عرض کنم بتونه با چشم باز مدیریت کنه. در این قانون ضمانت اجرایی خیلی خوبی دیده شد برای تکمیل اطلاعات سامان املاک و اسکان.
ماده 7 قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها از جمله موارد مهم این قانون است. سید جواد سادات، مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی:
اون چیزی که در ماده 7 مشخص شده این هستش که اگر نرخ تورم عمومی بعضی از استانها بیش از 30% باشه، وزارت راه و شهرسازی میتونه مصلحت بدونه این موضوع رو و از طریق شورای عالی مسکن اون نرخ افزایش اجاره بها رو تعیین بکنه.
مقابله با بنگاه‌داری بانک‌ها و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات مسکن از موارد دیگری بود که به آن پرداخته شد. اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی:
این بانک‌ها یک بار برای همیشه باید ما تکلیفمون رو باهاش روشن کنیم.
چطوری؟
کلا یک، در دادن تسهیلات کوتاهی می‌کنن. دو، در بنگاهداری و ساخت و ساز دخالت میکنن که غیر قانونیه. بنابراین دولت محترم از ابزاری که ما در قانون براشون پیش بینی کردیم از دو طریق، یکی مولد سازی دارایی ها، یعنی اینا رو تبدیل به احسن کنن و واگذار کنن و وارد چرخه بازار بکنن. دومی هم اگر اینا میدونن که این بانک ها میرن خانه برای مردم نمیسازن، خانه برای پولدارا میسازن، اینا رو مولد سازی کنن و پولشو بیارن به مردم وام بدن.
مشفقهای مالیاتی برای مجران، برخورد با مشاوران املاک متخلف، ساماندهی سکوهای انتشار آگهی و شناسایی و مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه از موارد دیگری است که در قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها به آن پرداخته شده است. مستوری، خبرگزاری صدا و سیما.
در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مدرسه در اردوگاه نصیرات 4 فلسطینی شهید شدند. در این حمله چندین فلسطینی دیگر هم زخمی شدند. اردوگاه جبالیا هم هدف حملات توپخانه‌ای و هوایی رژیم صهیونیستی قرار گرفت که چند نفر شهید و زخمی شدند. وزارت بهداشت فلسطین در آخرین گزارش خود اعلام کرده که در شبان روز گذشته رژیم صهیونیستی 39 شهروند فلسطینی را در نوار غزه شهید و 64 نفر دیگر را زخمی کرده است. مقاومت اسلامی عراق از هدف قرار دادن منطقه حیاتی در ام الرشراش در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. مقاومت اسلامی عراق اعلام کرد سحرگاه امروز به وسیله پهپاد یک هدف حیاتی را در ایلات در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داد. مقاومت عراق تأکید کرد در تکمیل مرحله دوم عملیات مقاومت در برابر اشغالگری و حمایت از مردم غزه، انهدام مواضع صهیونیست‌ها همچنان ادامه می‌یابد. در کرانه باختری وزارت بهداشت فلسطین از شهادت یک جوان بر اثر گلوله نیروهای اشغالگر در شهر طولکرم خبر داد. جنبش مقاومت فلسطین حماس هم اعلام کرد رزمندگان این گروه در منطقه توباس در کرانه باختری ضمن جلوگیری از ورود اشغالگران صهیونیست به شهر خسارات و ضربات سنگینی به آنها وارد کردند. گردان توباس متعلق به گردانهای قدس هم اعلام کرد در نبرد با نظامیان صهیونیست که قصد ورود به شهر توباس را داشتند، ضمن انهدام چندین خودروی آنها چندین نظامی صهیونیست را به هلاکت رساندند. مقاومت اسلامی لبنان هم از هدف قرار دادن موضع المطله ارتش رژیم صهیونیستی با پهپاد موشک‌انداز خبر داد. حزب الله لبنان همچنین اعلام کرد در اقدامی تلافی جویانه و در حمایت از مردم فلسطین در نوار غزه یک تیم فنی مهندسی دشمن صهیونیستی را در پادگان رامیم با گلوله‌های توپ هدف قرار داد. مقاومت اسلامی لبنان همچنین از هدف قرار دادن یک بالون راهبردی در پایگاه ایلانیه در شمال فلسطین اشغالی خبر داد. با بازداشت شمار بیشتری از دانشجویان، آمار دانشجویان آمریکایی حامی فلسطین که بازداشت شده اند به بیش از 3000 نفر رسید. صدها نیروی پلیس با ورود به محوطه دانشگاه کالیفرنیا شماری از دانشجویان را بازداشت کردند. شماری از دانشگاه‌های دیگر آمریکا از جمله میشیگان، سان دیگو و نیو مکزیکو هم شاهد تظاهرات دانشجویان بودند و شماری از دانشجویان بازداشت شدند. در مراسم دانش آموختگی دانشگاه کلمبیا هم زمانی که یکی از دانشجویان در حمایت از فلسطین سخنرانی می‌کرد، میکروفونش قطع شد. به نوشته که نیویورک پست، با قطع سخنرانی این دانشجو شماری از دانشجویان فریاد زدند که اجازه بدهید صحبت کند. در نیویورک هم مردم و حامیان صلح در حمایت از مردم غزه تظاهرات کردند. در این تظاهرات که شماری از خاخام‌های یهودی هم حضور داشتند، معترضان شعار دادند که فلسطین از بحر تا نهر باید آزاد شود. آنها همچنین انتفاضه را تنها راه حل برای مسئله فلسطین دانستند. وکیل 4 دانشجوی دختر دانشگاه آریزونا هم که پلیس به زور حجاب آنها را برداشته، میگوید این دانشجویان آسیب روحی روانی دیدند. به گفته وکیل، پلیس این دانشجویان دختر را 15 ساعت بدون حجاب بازداشت کرده و به پایشان قلو زنجیر بسته بود. راهپیمایی جامعه های خشم و انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت های آمریکا از این رژیم امروز در 4 استان برگزار می شود. بنابر اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، این راهپیمایی پس از اقامه نماز جمعه در استان های 4 محال و بختیاری، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد برگزار خواهد شد. همکارم آقای مهدی جعفری و خبرهای ورزشی.
سلام، صبحتون بخیر. تیم‌های سپاهان اصفهان، گلگهر سیرجان، آلومینیوم عراک و مس رفسنجان به مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران راه یافتند. در مرحله 1/4 نهایی این رقابت‌ها سپاهان با 1 گل از سد ملوان گذشت. گلگهر 5-0 هوادار رو در هم کوبید. آلومینیوم در وقت‌های اضافی با 1 گل چادر ملوی اردکان رو حذف کرد و مس رفسنجان در وقت‌های اضافی 1-0 تراکتور رو از پیش رو برداشت. به این ترتیب در نیمه نهایی این رقابت‌ها که اواخر خرداد برگزار خواهد شد، سپاهان رو در روی گلگهر سیرجان قرار می‌گیره و آلومینیوم عراک با مساف مس رفسنجان خواهد رفت. همچنین هفته 31 لیگ دسته 1 فوتبال کشور دیروز ادامه یافت و خیبر خرم‌آباد با 1 گل شاهین بندر آمری رو برد و با 70 امتیاز به صدر جدول صعود کرد. در دیگر بازی ها داماش گیلان 4-1 از سد مس سنگون گذشت. شهرداری آستارا 3-2 آریای اسلام شهر رو شکست داد. خوشه طلای 2-0 پارس جنوبی جمع رو برد. بازی نفت و گاز گچساران با نفت مسجد سلیمان به تساوی 1-1 انجامید. مسابقات تکواندوی قهرمانی آسیا با کسب 2 مدال برنز برای کشورمون همراه بود. در این رقابت‌ها که به میزبانی ویتنام برگزار میشه، متین رضایی در وزن منهای 63 کیلو با برتری برابر تکواندوکاران ژاپن و عربستان راهی نیمه نهایی شد، اما در این مرحله به حریفی از کره جنوبی باخت و برنز گرفت. در بخش بانوان هم سعیده نصیری در منهای 46 کیلو پس از پیروزی برابر حریفانی از مغولستان و ژاپن در نیمه نهایی نتیجه را به تکواندوکار چینی واگذار کرد و برنز دیگری برای ایران به ارمغان آورد. اما در منهای 53 ناهید کیانی تکواندوکار المپیکی کشورمون در نخستین مبارزه مغلوب حریف تایلندی شد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. مسابقات تنیس روی میز انتخابی المپیک در منطقه آسیای میانه از امروز به میزبانی ازبکستان آغاز میشه. بر اساس قرعه در گروه سوم نیما عالمیان با آلن از قزاقستان و زوخید از ازبکستان رقابت داره. در گروه دوم نوشاد عالمیان با شاهرخ اسکندروف از ازبکستان و آلشیر از قرقیزستان مسابقه میده. در رده بانوان هم مهشید اشتری و ندا شهسواری برابر حریفانشون پیکار خواهند کرد. با حکم رئیس فدراسیون فوتبال دانیال مرادی، تا تعیین سرپرست برای کمیته داوران به صورت موقت عهده‌دار مسئولیت امور مربوط به این کمیته شد. همچنین بر اساس این حکم وظایف رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ با حفظ سمت به محمد رضا کشوری فرد دبیر این سازمان سپرده شد. پیش از این خداداد افشاریان و سهیل مهدی به ترتیب ریاست کمیته داوران فدراسیون و کمیته مسابقات سازمان لیگ رو بر عهده داشتند که از سمت‌هاشون استعفا دادند. و در شب پایانی هفته 36 لیگ اسپانیا، تیم فوتبال بارسلونا با 2 گل فرمین لوپز میزبانش آلمریا رو شکست داد و با این پیروزی در رده دوم جدول 79 امتیازی شد. در 2 بازی دیگه لاس پالماس و رئال بتیس به تساوی 2-2 رضایت دادند. رئال سوسییداد هم با تک گل آندره سیلوا از سد والنسیا گذشت. ممنون از توجه.
شنوندگان عزیز ارجمند، به پایان مشروع خبرها از رادیو ایران رسیدیم. با آگاهی شما عزیزان میرسانم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:01 است. صبح جمعه به خیر. خدا نگهدار.
شنیده می شوید در صدای شبکه دنا.
0-74-33-222-222 30741. شنیده می شوید در صدای شبکه دنا.
بام بلند
زاغرس،
بر بام بلند زاغرس، گلبانگ
عشق،
صدای
آشنا،
دنا. رادیو دنا، رادیو دنا،
رادیو دنا،
رادیو دنا،
رادیو دنا، موج اف ام، موج اف ام،
ردیف 94 مگاهرتز،
ردیف 94 مگاهرتز،
موج
اف ام،
ردیف 891 کیلوهرتز،
صدای آشنا، صدای دنا، دنا.
از تو دست کشید و بدون تو نفس کشید و نمیشه بی تو زندگی کرد، مگه کسی هست با عشقشم بتونه بچه از این همه علاقه رد شه؟ نمیشه آخه بچگی کرد، مگه دست تو دیوونه؟ دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو، دیوونه دیگه اخماتو با کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمان نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو. شدی عشق کسی که از همه عاشق داره، اینو یادت نره، عشقم فقط با من بخند، دیگه چشماتو رو دور و فریهاتم ببند، آره با من بخند، فقط جایی نرو، میدونی دل ندارم، دیگه تنهایی نرو، دیگه جایی نرو، عشقم فقط با من بمون، نذاری چیزی بندازه جدایی بینمون، آره با من بمون، دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم با تو، نبینم گریه ها تو، دیوونه دیگه اخماتو وا کن، منو عشقم صدا کن، توی چشمام نگاه کن، دیوونه دیگه دارم هوا تو، دلم آروم
تجربه لذت بخشی از شنیدن با نرم افزار ایران.